بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدة للمتقين. حوادث فراوانی اعم از تلخ یا شیرین برای بنی اسرائیل پیش آمد که بسیار از این حوادث قرآن کریم اشاره میکند تا بنی اسرائیل عصر نزول وحی عبرت بگیرند. یکی از اون حوادث تاریخی که خود بنی اسرائیل اون را به عنوان یک عصر مسلم تاریخی قبول داشتن این بود که گروهی از اینها دستور الهی را امتثال نکردند درباره پرهیز از صید ماهی در روز شنبه، و اونها که تخطی کردند و این دستور را اعتنا نکردند به عذاب دردناک گرفتار شدند و اون عذاب عبرت بود برای دیگران و موعظه بود برای اهل تقوا. قرآن کریم این مطلب را با بنی اسرائیل در میون می‌گذارد. فرمود به این که بلغد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اونهایی که از شما بودن، از نژاد شما و پیشینیان شما بودن و در روز شنبه تعدی کرده اند، جریان اونها را شما می دانید. شما دستور دادیم اونها به صورت بوزینه دور از رحمت خدا درآیند و این مسخ و عقوبت را خدای سبحان به عنوان عامل بازدارنده از گناه یک عبرت تاریخی قرار داد و موعظه‌ای برای اهل تقوا. اموری که در این کریمه مطرح است باید در دو مقام خلاصه بشه. مقام اول سرگذشت این جریان است، مقام ثانی تصویر این جریان که چگونه یک عده انسانی به صورت بوزینه در میاد. اما مقام اول اموری را در بر دارد که امر اول آن است که خدای سبحان نهی کرد فرمود شما در روز شنبه، در روز تعطیل شما تعدی نکنید. اونگاه در امر ثانی این را توضیح داد که در روز شنبه یا روز تعطیل چی حرام است. بعد در امر سوم نحوه تعدی اینها را هم بیان کرد. در امر چهارم عقوبتی که خدای سبحان بر اینها مقرر کرده است اون را گوشزد می کنند. در امر پنجم می فرمود اون عقوبت مخصوص بنی اسرائیل نبود بلکه همچنان برای هر متخلف هست. اینها اموری که در مقام اول مطرح می شود. اموری که در مقام ثانی مطرح است عبارت از کیفیت مخص است که واقعا اینا مخص شدن یا تشبیه و تمثیل است نمخص. اگر واقعا مخص شدن چگونه ممکن است یه حقیقت انسانی به صورت حقیقت حیوانی در آید و مانند آن. اما اموری که در مقام اول مطرح است، امر اول آن است که خدای سبحان نهی کرد ثبوت به این که شما در روز شنبه تعدی نکنید. اما تعدی نکنید به چی تعدی نکنید این رو دیگر بیان نفرمود. در سوره نساء آیه 154 این است که فرمود و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، ما به بنی اسرائیل گفتیم در روز شنبه تعدی به تجاوز نکنید. سبت هم یعنی سکون، یعنی آرامش. شنبه را اونها روز تعطیل می دونستن طبق دستوراتی که داشتن. اصولا سبت یعنی سکون. خدای سبحان شب را سبات قرار داد و جعلن اللیل سباتا، یعنی شب برای آرامش سکون است. در بیانات حسینی سلام الله علیه است که نعوذ بالله من سبات العقل، ما به خدا پناه می بریم از این که عقل بخوابد یا تعطیل بشود یا ساکن بشود. ناظر به همین است. اون تعطیل و سکون و دست از کار کشیدن را سبت می گفتن. این شنبه احیانا لغتن و ریشه لغویش با سبت بیشباهت می دهد. در آیه 154 سوره نساء فبود ما به بنی اسرائیل گفتیم در روز شنبه تعدی نکنید، در اون زمانی که باید تعطیل باشد در زمان تعطیل تعدی نکنید. اما چی تعطیل هست و نحوه تعدی اونها چیست در این آیه بیان نشد. فقط فرمود و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت. ولی در سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد و قبل از سوره بقره نازل شد تا حدودی مبسوطاً بیان فرمود که چگونه اینها تعدی کردن. آیه 163 سوره اعراف این است که واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث بر رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا. فرمود این مسئله روشن بنی اسرائیل می دانن. از اونها جریان اصحاب سبت را بپرس، جریان اون محلی که نزدیک دریا بود جنبه بندری داشت، جریان تاریخی اون بندر را از اینها بپرس. اونها می دونن به عنوان یک تواتر تاریخی به طور قطع می دانن چی بر اونها گذشت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. نه اینکه از اونها سوال بکنی که عالم بشی، چون من از راه وحی این مسائل را با شما در میون میگذارم، ولی از اونها بپرس تا معلوم بشود اونها میدانن و اونگاه همین مسئله تاریخی را به عنوان عبرت با اونها در میون بگذار. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، محلی بود نزدیک دریا که جنبه بندری داشت. از یعدون فی السبت از تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یثبتون لا تأتیهم. اینها در روز تعطیل تعدی میکردن. یعنی چه میکردن؟ یعنی روزی که نباید کار بکنن کار میکردن. خب کارشون چی بود که منهی عنه هست؟ کارشون این بود که اون روز شنبه ماهی نگیرن. اون روزی که تعطیل است این حیوانات در امن باشند، اون روز صید ممنوع است. خدای سبحان فرمود ما این را به عنوان آزمایش با اینها در میون گذاشتیم، گفتیم اون روز معین صید ممنوع است و چون ماهی ها در روز شنبه در اون روز معین احساس امن و آرامش میکردن بیشتر به لبه دریا آمدن، آزادتر زندگی میکردن، دایی نداشتن که خود را در منطقه‌های دوردست ببرن، نزدیکتر می آمدن. این را هم خدای سبحان فرمود ما به عنوان امتحان این کار می کردیم. اونگاه اینها یعنی این اسرائیلی های ساکن این بندر که قریه حاضرة البحر است در کنار دریا، از این فرصت سوء استفاده کردن، در این روز تعطیل به صید پرداختن یا با حیله شرعی رفتن صید کردن. یعنی آمدن روز شنبه وقتی ماهی ها فراوان شد به لبه دریا رسید، آمدن تور انداختن یا علل و عوامل دیگری که جلوی بازگشت ماهی ها را بگیرد این کار را کردن، ماهی را در این محدوده حبس کردن و روز بعد آمدن صید کردن. گفتن صید که غیر از حبس هست، ما حبس کردیم صید نکردیم. خدای سبحان فرمود اینا در روز تعطیل حیله کردن، تعدی کردن. از یعدون تستن. خب چرا در روز شنبه تعطیل روز تعطیل بود حیله می کردن یا سید می کردن؟ برای اینکه از تعطیهم حیتانهم یوم سبتهم شرن. روزی که تعطیل بود حیوانات احساس آرامش می کردن، خیلی به طور وضوح و ظهور دم دست قرار می گرفتن، به طور شره و شارعین و ظاهرین خودشون رو ظاهر می کردن. به این شریعه نزدیک می شدن. شریعه این قسمتی که شیب ملایم دارد جای گدار و گذر هست، این رو می گن شریعه. رودها و دریاها یک شریعه ای دارد. در فرات که شریعه بود یعنی جایی که می شود با آسانی آب گرفت، چون این رودها از هر جایش نمی شود آب بگیری. اون قسمت از رود که لبش یک شیب ملایمی به دهنه رود دارد اون را می گوین شریعه. شریعه یعنی مورد و شاربه، هر که هر جا آب می خواد از اون جایی که گدار است و رفتنش آسان است می گذرد. چون در سراسر این فرات که جدولی از اون دجله در شمال شرقی کربلا می‌ریزد که خدا به حق محمد و آل محمد علیهم السلام و علیهم السلام هر چه زود هر مسلمین را از شر این استکبار نجات بدهد که انسان به اون عتب بوتی موفق بشود، یک شریعه که از اون دجله در شمال شرقی کربلا می‌ریزد بود و از هر جایش نمی‌شد آب بگیری، چون رودها اصولاً اینطوری یک قسمت شیب نرم دارد که اون رو میگن شریعه، یعنی مورد و شاربه، شیب نرم دارد که رفت آمد آسان است. اونجا را موکلین شریعه به عنوان تیراندازان ماهر بستن که شریعه فرات بسته شد، یعنی از همون قسمت خاص بسته شد، برای اینکه هم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام آب نگیرند و هیچ مسلمانی هم نتواند از راه آب خودشو به کربلا برساند، چون هم راه های زمینی را بستن هم راه آبی را، وقت که راه هوایی نبود. این که شریعه فرات را بستن تنها برای این نبود که اینا آب نگیرن، برای اینکه اون روستایی ها و اون مسلمین از راه آب خودشون رو سید شهرها سلام الله علیه نرسانن. این را میگفتن موکلین شریعه فرات، برای این نکته هم این قسمت ها را بست. شریعه یعنی مورد شاربه، اونجا که به آسانی می شود آب گرفت. این مایی ها خود را به این شریعه نزدیک می کردن، به این قسمت های بندر که رفت آمد ماهیگیرا آسون بود، شیب نرمی هم داشت، خیلی هم عمق نداشت، نزدیک می کردن. این را خدای سبحان می فهمد ما این کار کردیم، ما خواستیم بیازماییم. ما از این طرف به این بنی اسرائیل میگوییم صید ماهی در اون روز قدغن است، روزهای دیگر آزاد. از این طرف به ماهی ها میگوییم خودتون رو نزدیک کنید تا بیازماییم، چون که مشابه این صید را درباره محرمین هم بیان کرد. فرمود ما به محرم، کسی که برای احرام حج یا عمره مشرف شد، به او میگوییم که صید صحرایی برای شما قدغن است، ولی از اون طرف به این صیدها و حیوانات شکاری دستور میدیم که نزدیک چادر محرمین حاضر بشن تا اینا رو بیازماییم. از اون طرف مثلا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، یعنی وقتی محرمین صید نکنید. از اون طرف هم به این حیوانات دستور میدیم که از بالاهای کوه یا منطقه دوردست خودشون رو نزدیک این خیمه ها و چادرهای اهل احرام بکنن که تناله ایدیکم و رماحکم، ما اونقدر این حیوانات رو نزدیک بکنیم که دسترس شما باشد، تیررس شما باشد تا دجله بکنیم، تا شما رو بیازماییم. از اون طرف به یک جوان میگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از این طرف یک نامحرم رو از جلوش عبور میدهد تا بیازماید. این چنین نیست که خدا یه نهی بکند بدون آزمایش. همود ما اگر به محرمین گفتیم سید حرام است لا تقتل سید و انتم حرم، از اون طرف اون شکارها را نزدیک چادر و خیمه محرمین میاریم تا به این چه میکنن، طوری که با تیر میشود سید کرد، با دست میشود گرفت، که تنالو ایدیکم و رماحکم، که این میشود آزمایش الهی. در باره بنی اسرائیل هم همود ما اینا را آزمودیم، این چه نبود که حیوانات در این کار مستقل باشد، ما اینا را آزمودیم. ما به حیوانات دیم مایا گفتیم یه قدی جلوتر برید، اون کسی که ما مدابتین الله و آخذون به ناسیتی ها هرمون روای دریا و صحرا هم اوست دیگر. فرمود به این که ما رفت آمد مایا را میدانیم، در این خطبه نهج البلاغه مرازی فرمود که از سنی سلام الله علیه فرمود یعلم عجیج الوحوش فی الفروات و معافی العباده فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. خدای سبحان رفت آمده ظریف ماهی ها را در دل دریا می داند، هر ماهی حتی هر جا بخواهد حرکت کند زمامش به دست خداست. فمون ما بنی اسرائیل رو آزمودیم، گفتیم فرون روز سید قدغن است، بعد به این ماهی ها گفتیم یه قدری نزدیکتر بدید تا امتحان کنید ببینیم چی در میاد. این چه نیست که خدای سبحان یه نهی بکنه بعد اون مورد منهی عن را هم به ابتلا و امتحان انسان در نیاورد، این چنین نیست. همون ما این کارا کردیم که در روزهای تعطیل این مایا بیشتر می شدن و در روزهای غیر تعطیل مایا کمتر می شدن. این کار را کردیم نبلوه و مخواستیم اینها را بیازمایی. ما گفتیم در فرون روز سید نکنید، لا تعدو فی السبت، نه تنها سید نکنید بلکه این تعدیست، این تجاوز است، این کار را نکنید. و در اون روز هم ما اینها را آزمودیم. در روزی که اینا سید نمی کردن، روز تعطیلشون بود، مایه ها زیاد بودن. روزی که تعطیل نبود و روز سیدشون بود، مایه ها فراوان نبودن، نزدیک شریعه نمی آمدن. از تعطیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعن، خیلی واضح و آشکار دم دستشون قرار می گرفتن. و یوم لا یسبتونه لا تعطیهم تزالک، روزی که روز سید اینها بود نه روز تعطیل، مایه‌ها بودن اما این چنین فراوان و شرع نبودن که ظاهر و آشکار باشن که سیدش فراوان و مناسبتر باشد. اون گفت همون لا تعطیهم تزالک نبلوهم به ما کانو یسبتون، ما اینها رو میازماییم، همه را میازمایی از خدای ستون. این امر ثانی. بعد می فهمد اینا تعدی کردن با حیله یا غیر حیله، یا اون روز سید کردن یا اون روز بستن، ولی به رخه تعدی کردن. چون تعدی کردن، خدای سبحان اونها را به کیفر دردناک مبتلا کرد. در همین سوره اعراف آیه 165 می فرماید فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. وقتی به عتوا رسیدن، اون ترکشیشون زیاد شد، این نهی را امتثال نکردن، ما دستور داریم گفتیم قرده بشوید، بوزینه بشوید، بوزینه ای که دور از رحمت خدایم. در همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره هم فرمود به این که ولقد علمتم الذین تدعو منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. چون تعدی کردن ما به اینها گفتیم قرده باشی. این امر خدای سبحان همون امر تکوینی است که اذا ما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نه اینکه با لفظ گفتیم کن قردتن. سخن خدای سبحان لفظی که انسان بشنود و مانند آن نبود، لا به صوت یسمع ولا نداء یغرى، که از کلمات معصور از حسنی سلام الله علیه است. انما قوله فعله، بله، یعنی بنی اسرائیل گذشته بود. حالا قبل از ارتحال حضرت یا بعد از ارتحال حضرت مطلب دیگری است، یک مطلب مسلم تاریخی بود که بنی اسرائیل آگاه بود. اونگاه می‌فرماد به این که این کاری که ما نسبت به یهودیا کردیم برای آن بود که اینها جزء بدترین گروه بود. در سوره مائده آیه 60 این چنین است که فرمود قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سوای السبیل. بدترین گروه کسانی هستند که خدای سبحان اونا رو مسخ کرده است، به صورت قرده و خنازیر و امثال ذلک در آورد. الان سخن از قرده است، اما سخن از خنازیر، چه گروه خنزیر شدن، اونها هم مانند همینن یا اون قسمت را باید حدیث و تاریخ تبیین کند، بحثی است. به اینها را خدای سبحان به عنوان گروه شرور میدن. اونگاه این مطلب را به عنوان موعظه و یک عامل آموزنده و بازدارنده مطرح میکند، نه قضیه ای که در یک جریان شخصی واقع شده است، قضیتون فی واقعه، بلکه به عنوان یک سنت الهی ذکر میکند. در همین آیه محل بحث از سوره بقره این است که فرمود فجعلناها نکالا بما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین. ما این حادثه را هم به عنوان عقوبت این افراد تبهکار قرار دادیم، هم به عنوان عامل وعظ و اندرز برای متقیان قرار دادیم که اهل تقوا بدانن اگر خدای ناکرده تعدی کردن در امتثال فرمان خدا، ممکن است به سرنوشتی چون سرنوشت بنی اسرائیل مبتلا بشود. یه سنت الهی گرچه قلیل الوقوع است ولی سنت است. کارهایی که در طی قرون یک بار واقع می شود، شرایطش اگر در نظر گرفته بشود می شود کار دائمی، چون کار نادر الوجود در عالم هیچ نیست. هر کاری با شرایط خود کاری 100%. خدا سبحانه فرمود این موعظه است که مبادا دیگران به این وضع مبتلا بشود. این کاری نبود که قضیتون فی واقعتن که گذشت و رفت، نه یک کاری جایبی که اگر دیگران به این تعدی مبتلا شدن ممکن است به اون کیفر هم مبتلا بشدن. این را هشدار داد. اونگاه نوبت می رسد به امر چهارم یا پنجم که در سوره نساء می فرماید که آیه 47 سوره نساء این است که یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. فرمود یهودیا شما مسلمان بشید قبل از اینکه یکی از این عذابهای دردناک دامنگیرتون بشود اسلام بیاورید. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، هم به یهودی ها هم به مسیحی ها دستور میدهد آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکب، یعنی قرآنی که ما نازل کردیم اون تورات غیر محرف و انجیل اصیل و غیر محرف را تصدیق میکند. خطوط کلی قرآن و کتب آسمانی پیشین یکسان است، منتها قرآن همون خطوط را کامل تر بیان میکند و فروعات فراونتری هم دارد. اون چه که بر شما از آسمان نازل شد او رو تصدیق میکند. به قرآن ایمان بیاوری قبل از این که به عذاب الهی گرفتار بشوید. آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها، قبل از این که ما بعضی از چهره را تمس کنیم و صورت را برگردانیم که صورت به عقب برگردد، که طوری باشد که قیافه را که شما میبینید مقادیم بدن محفوظ باشد ولی صورت به پشت برگردد، یعنی هر عکس بشود و مقادیم بدن همچنان محفوظ بماند، که بعضی در قیامت به این وضع مبتلا میشوند. نه عذاب است، میفرماید این باطن کار شما حالا در مقام ثانی روشن میشود. در مقام ثانی روشن خواهد شد که این اکراه نیست، تعلیم است و تذکیه. نفهمد این راهی که شما دارید میری پایانش این است، بالاخره یه روز بر تو روشن میشود. دنیا نشد آخرت. کسی که اهل مکر است این دارد جانش را به سمت بوزینه شدن سیر میدهد، بالاخره این عالم نظمی دارد، یه روزی روشن میشود، حالا یا در دنیا یا هم در دنیا هم در آخرت، چون در مقام ثانی انشاءالله روشن خواهد. بنابراین این به عنوان سنت الهی ذکر شد. اگر در سوره مبارکه بقره فرمود و موعظتن للمتقین، در سوره نساء هشدار داد فرمود به این که قبل از این که به اون وضع مبتلا بشوید خودتون رو دریابید. شما نمیدانید کجا میرید، نمیدانید گناه با آدم چه میکند، خیال میکنید گناه یعنی مخالفت کردن یکی از این قوانین اعتباری بشر و کیفرش هم یه امر اعتباری. اگر غفلت کردن ممکن است انسان سالم در برود، این چنین نیست. این نظیر تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، اینجور مقررات باشد. کاری که انسان انجام میدهد اگر گناه باشد دارد ملک نفسانی را عوض میکند، این یه روزی ظهور میکند. لذا فهمود قبل از اینکه به اون وضع مبتلا بشوید خودتون دریابید. پس این یه قضیه شخصی نبود که قضیتون فی واقعتن باشد، یه اصل کلی جز سنت است. فرمود اگر شما ایمان نیاوردید بر اون کفر و تعدیتون همچنان موندید، ممکن است همانند اصحاب سبت مبتلا بشوید. ما اصحاب سبت رو لعنت کردیم، او نلعنهم کما لعننا اصحاب سبت. لعن خدا یعنی ابعاد از رحمت، چون ملعون یعنی کسی که از رحمت دور است، لعنهو یعنی ابعدهو، خدای سبحان وقتی کسی را لعن میکند یعنی از رحمت خاصه دور میکند. این که فرمود یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، فرشتگان و مؤمنین یه عده را لعنت میکنند، یعنی باعث دوری اون شخص از رحمت خاصه خدا میشوند. هر که را خدا از رحمت خاصه ممنوع کرد یعنی اون منعول است. فرمود قبل از این که ما اونها را لعنت بکنیم مثل این که اصحاب سبت را لعنت کردیم ایمان بیاورند. لعن خدا فعل است، نه قول، نه این که خدا بگوید لعنت من بر او لفظی بگوید حالا با عربی یا عبری، بلکه با کار انسان را از رحمت خاصه دور می کند و این ابعاد از رحمت خاصه به نام لعنت است. پس این هشداری واقعی نسبت به همه، مخصوصا نسبت به بنی اسرائیل، الان هم واقع می شود. منتها برخی در دنیا، برخی هم در دنیا هم در آخرت، الان هم همون هست. منتها فرمود نتال الاولا والآخره، گاید ادهی در قیامت به صورت حیوانات ظهور می کنند و اگر کسی اهل معنا باشد می بیند چی انسان است و چی حیوان. منتها خدای سبحان برای حفظ حیثیت پیغمبر علیه آلاف و تحیط و سنان طور علم نکرده است، وگرنه امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفه به اون شخص نشون داد تمود ببین که قل الحجیز به کس و رزدجیز، اینه که تو میبینی انسان نیسته. خب دید حضرت گایم نشون میده، منتها مصلحت نیست که از پرده راز بیرون بشه، وگرنه میدیدن اولیاء الهی الان هم میبینن. ما چه میدانیم ولی از ارواح نافده انسان را با چه صورت میبینن؟ الان یک قشریست محفوظ که ستار العیوب به حرمت اهل بیت حفظ کرده است، در آخرت خوب ظهور میکند. اینه که هر کسی در هر رشته دارد کار میکند در خودش را میسازد. فرمود به این که ما این کار را به عنوان یک سنت قرار دادیم، قبل از این که به اون روز مبتلا بشوید خودتون را دریابید. او نلعنهم کما لعننا اصحاب السبت. بعد فرمود اگر خدای سبحان اراده کرد یک کاری انجام بدهد، ارادش همان و تحقق مراد همان. فرمود و کان امر الله مفعولا، از سنت الهی این است، امر خدا شدنی، نه اینکه اگر خدای سبحان امر کرده است احیانا می شود و احیانا نمی شود. چیزی که خدای سبحان امر بکند همه مطیعند، مگر نان است که آسمان زمین توان به طرف خدای سبحان در حرکت هم. فقال لها وللعذی اتیا تو ان او کرهم قالتا اتاینا تا این. اگر خدا اراده کرد، خب چی جلو اراده خدا رو میگیره؟ سراسر جهان که سربازان خدایان، لله جنود السماوات والارض، و ترس ندارد که خدا اراده کند و مراد از اراده تخلف کند. چی جلو اراده خدا رو بگیرد؟ چون همه سرباز حق هم، سماوات و ارضین و ما بین هما و ما فیه ما. اگر لله جنود و سماوات و الارض، امر خدا همان و امتثال مأمور همان. لذا فرمود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. در این کریمه فرمود کان امر الله مفعولا، از کار خود امر خدا شدنی. تنها این که نیست، مثلا شما میرید یک انسان ناپرهیزی سالیان متمالی، طبیب به او میگوید که این غذا را نخور. این شخص ناپرهیز که از 20 سال قبل شروع به ناپرهیزی کرد، این بیماری از 20 سال قبل شروع کرد، در حرکت بود، در راه رسید. امروز که همون غذا را به عنوان ناپرهیزی یا غذای مشابه اون را خورد، بیماریش دفعتن آمد. نه این که این بیماری دفعتن تحقق پیدا کرد، دفعتن ظهور کرد، یعنی بیماری در راه بود. گاهی میبینید یه انسان ناشناس میگوید من که من درباره فلون غذا حساسیت دارم، همین که خوردم حالم به هم خورد، در حالی که این از 20 سال قبل مبتلا شده بود این بیماری، 20 سال است که حرکت کرده، امروز او رسیده. این چنین نیست که تازه دفعتن حادث بشود. خدای سبحان آل فرعون را چندین بار مهلت داد که اگر شما به این آیات برسید حوصله شما به سر میاد، که خدا چرا اینو زودتر نگرفت. حالا اون آیات ملاحظه میفرمایید، وقتی انسان تلاوت میکند چون حوصله‌اش و صبرش محدود است، کم حوصلگی نشون میاد که چرا خدا از اون زودتر اینا رو نگیره. مکرر میگه فلان معجزه را نشون دادیم، حالشون عوض شد، از ما خواستن، فلان ما کشفنا عنهم السوء، دوباره برگشت، دوباره مبتلا شدن، سه بار از ما خواستن، چهار بار نجاتشون دادیم، پنج بار گرفتار شدن.
شما وقتی این آیات مطالعه میکنین حوصله‌تون به سر میاد که چرا خدا شما اینقدر اینا مهلت داد. درباره بنی اسرائیل این چنین است، نه اینکه تازه با یک گناه اینا رو گرفت، اون گوشالا پرستیشون، اون به دنبال سامده افتادنشون، اون اصالت حس بودنشون، اون جور با هارون گلاویز شدنشون، سامری را بر هارون ترجیح دادن، نذاشتن حرف هارون عمل بشود، اون طور مشکلاتی که پس از دیگری خب بالاخره این حرف خدا میگرد دیگه. و موعظه للمتقین، بله و موعظه للمتقین، چون همین آیه محل بحث این است که جعلنا نکالا لما بین یدیها و من خلفها و موعظه للمتقین. خب حالا اگر به احترام رسول خدا در دنیا ظهور نکرد، در آخرت که ظهور میکند، فهمون اهل تقوا موعظه میگیرن، اهل تقوا که تنها اختصاصی به اونها ندارن که، فهمون ما این کار را موعظه قرار دادیم، یعنی گفتیم مبادا شما مبتلا بشوید به جریان بنی اسرائیل. یه وقت منه در ذیل آیه و فتحت السماء فتأتون افواجا، در ذیل این آیه حریقین از رسول خدا علیه الله و فتحت و السماء نقل کردن که ادی به صورتهای گوناگون در قیامت نفی میشدن. خب الان مصر ملکوتیشون مسلم است، مصر ملکی نداره، همون عذابهایی که بر اینها مسلط است کمتر از اون مصر نیست. مصر ملکوتی که هست که در قیامت روشن میشود و اهل معنا هم اکنون میبینن و بدتر از اون مصر الان هم هستن، چون هایی کسی مصر بشود در روایت دارد که بیش از 3 روز دوام نمی کنن. اما اینا باید بمانن ضربت علیهم و ذلت و المسکنه. حالا اون الان محل بحث ما نیست در سوره اعراف، و اما در مسئله مصر که مقام ثانیست اگر رسیدیم روشن میشود انشاءالله که چگونه یک انسان ممکن است به صورت حیوان در بیاید. خب پس اینها یک قضیه واقعی نیست، اول نهی از تعدی کرد، بعد فرمود اینا متعدی شدن، بعد فرمود وقتی متعدی شدن ما اینها رو به کیفرشون مبتلا کردیم و اینا جز بدترین گروه اصل خودشون هم، و اینا قضیه فی واقعه نیست بلکه به عنوان یک سنت الهیست و موعظتن للمتقین است. بعد به یهودی هم هشدار داد که مبادا مانند اصحاب الصف مبتلا بشوید، اونها ملعونن، ما اونها را لعن کردیم، مبادا کاری کنید که ملعون بشوید و مانند هم. اینها و امثال اینها اموریست که مربوط مقام اول، اونها هم از خدای سبحان مسئلت ابعاد رحمت میکنن. مثلا وقتی ما میگم اللهم ملعن کذا و کذا، یعنی خدایا او را از رحمت دور کن، نه دیگه لعن یعنی ابعاد از رحمت. اونجا که تکرار شده است یلعنهم الله و یلعنهم اللائن، تکرار شده است، دو تا فعل است، دو تا لفظ است، ممکن است هر جا مصداق خاص خود داشته باشد. نه اونجا که یک بار ذکر نشد همون یلعنهم الله و یلعنهم اللائن، اما مقام ثانی بحث که آیا واقعا اینها بودینه شدن یا نه، ظاهر قرآن کریم این است که اینا بوزینه شدن. اگر ظاهر آیه کریمه یک مطلبی را اثبات کرد و دلیل قطعی به عنوان مخصص لبی متصل یا منفصل علیه اقامه نشد، چین که دلیل نقلی قطعی دیگر هم علیه اقامه نشد، اون ظاهر معتبر است و حجت. اولا باید ببینیم که ظاهر قرآن کریم تمثیل یا تنکیل واقعا واقع شده است. آیا واقعا خدای سبحان اینا را به صورت بوزینه در آورد یا از ظاهر قرآن استفاده نمی شود که اینا بوزینه شدن؟ خدای سبحان در این گونه از موارد تعییر و توبیخ دو تعبیر دارد، گاهی تعبیر مثل دارد، گاهی تعبیرش با مثل همراه نیست. اون مواردی که با مثل همراه است، نظیر سوره که مثل الذین هم من التوراة که مثل الحمار یحمل اسفارا، این با تمثیل همراه، یا در جریان اون کسی که از آیات الهی برخوردار بود و منسلخ شد، وقتی علیهم رب الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، در این گونه موارد با مثل همراه. این ظهور ندارد که این واقعا حیوان است، واقعا حمار است، یا واقعا کلب است، می‌فهمد مانند او. اما در بعضی از موارد سخن از مسهل نیست، نظیر همین آیه محل بحث که فرمود تو قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، نفرمود که ما بنا گفتیم امثال قرده باشی، گفتیم قرد باشی، ظاهرش این است که شده. مؤید این همون آیه‌ای بود که قبلا خونده شد که همون جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت، همون به این که گروهی را خدای سبحان قرد قرار داد و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت. این آیهش قبلا خونده شد در سوره مبارکه مائده بود، آیه 60 سوره مائده، فرمود و جعل منهم القردة والخنازیر. خب ظاهر جعلین قرار داد، نه اینکه مثل اینها مثل مثل قرده است. پس این مثل نیست، این واقعیت است، ظاهرش واقعیت است. اگر دلیل عقلی بر استحالش واقع بشود انسان از این ظهور صرف نظر میکنه، ولی اگر دلیل عقلی بر امتناع او اقامه نشود ظاهر حجت است. اما چه دلیل عقلی بر استحاله او؟ نسخ. اصولا نسخ علم از نسخ و مسخ و رسخ و فسخ همه اقسامش اینه، دو قسم. یک قسمش مسخ ملکی، یک قسمش مسخ ملکوتی. مسخ ملکی دلیل عقلی بر استحاله او هست، اما مسخ ملکوتی نه تنها دلیل عقلی بر استحاله او نیست، بلکه هم دلیل عقلی بر ضرورت او، هم دلیل نقلی بر صحت او. مسخ ملکی آن است که یک انسانی روح او از بدن او جدا بشود، به بدن یه حیوان تعلق بگیرد، یا انسانی روح او بدن او را ترک کند به بدن انسان دیگر، یا به بدن حیوان، یا به بدن یک گیاه، یا به بدن یک جماد تعلق بگیرد، یا بشود نسخ، یا بشود مسخ، یا بشود رسخ، یا بشود فسخ. اینا محال است. روح یک انسان بدن اون انسان را ترک کند و به بدن انسان دیگر تعلق بگیرد، یا به بدن یک حیوان تعلق بگیرد، یا به بدن یک گیاه، یا به بدن یک جماد تعلق بگیرد، این در موطنش گفتن محال است. این را میگوین مسخ ملکی، یعنی در عالم طبیعت صورت نوعی یک چیزی، روح یک چیزی اون بدن را ترک کند با ماده و بدن دیگر مرتبط می شود. اما مسخ ملکوتی عبارت از آن است که این شیئی که در عالم طبیعت دارد حرکت می کند، در اثر حرکت های درون او بیرون او با درون او هماهنگ نیست، درون او چیز دیگر است، او در درون خود یک نوع دیگر شده است. و روزی که حق ظهور می کند و سرائر آشکار می شود، حقانیت این شخص که همون نوع درونی او ظاهر می شود. انسان هر کاری که انجام می دهد زمینه پیدایش ملکی از ملکات نفسانی را فراهم می کند. این طور نیست مثل یک ماشین کار بکند بعد ترسیده بشود، این چنین نیست. همه تخصص هایی که پیدا شده است در اثر ملکات است، و همه این ملکات در اثر تمرینات است، و همه این تمرین ها عبارت از تکرر اعمال است. اگر کسی در مسائل اخلاقی به یک سمت دارد حرکت می کند، برای آن است که عمل زمینه پیدایش صفت نفسانی به عنوان حال اولا و به عنوان ملکه ثانیا. یه وقت می بینید یک کسی در فلان رشته متخصص شد، شجاع شد، تقی شد، مجتهد شد در ملکات علمی، همونطوری که در ملکات علمی گفتنها و شنیدنها تمرین است و این طور ذهنی یکی پس از دیگری زمینی پیدایش ملکه اجتهاد را فراهم می کند که یک شخص می شود مجتهد، در مسائل عملی هم همین طور است. وقتی 10 بار 20 بار جبهه را خط مقدم جبهه را مسلحانه مبارزه کرد می شود شجاع. ملکه شجاعت که بدن پیدا نشد، این تکرارها و تمرینهای فراوان انسان را شجاع می کند. سخاوت هم این چنین است، 2 بار 3 بار 10 بار روح بینیازی در انسان پیدا بشود، دست بخشندگی پیدا بشود، کم کم ملکه سخاوت در او پیدا می شود. ملکه سخاوت، ملکه شجاعت، ملکه عدالت، اینا در اثر تکرر و تمرین پیدا می شود در بخشای عملی، مثل ملکه تخصص و اجتهاد در مسائل علمی. پس هر کاری که انسان انجام می دهد، این کار زمینه پیدایش یک وصف نفسانی است. اولا این کار اگر ادامه پیدا کرد، اون صفت به صورت حال در میآید. ثانیا و اگر مکرر در مکرر روی اون صفت و فعل کار کند، اون صفت ملکه می شود. ثالثا و اگر کنون چه این ملکه از حد حصول و مفهوم و کیف نفسانی و امثال ذلک گذشت، راسخ شد در جان انسان، با روح آدم می شود متحد، صورت به فعلیت برای نفس می شود. چون نفس قابل هر صورتی خواهد بود، قابل هر فعلیتی هم خواهد بود. اون فعلیت و اون صورت یا با فطرت انسان سازگار است. انسانی که متولد شد حیوان بالفعل بود و انسان بالقوه، با اون ملکات نفسانی می شود انسان بالفعل. یعنی نوزاد که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، اگر تابع عقل و شعر بود می شود انسان بالفعل. ولی اگر کسی تابع عقل و شعر نبود، راهی را که عقل و شر منع کردن اون راه را رفت، یعنی خوی حیوانی را طی کرد، اوائل می شود اولائکه کل انعام، اواخر می شود بلهم ازل، اوائل می شود مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا، اوائل می شود مثله که مثل الکلب، اما اواخر می شود قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. این ملکه می شود برای او. و این شکل ظاهری که انسان دارد که با 2 پاره می رود، زبان دارد، سخن می گوید، اینا عرض است، اینا که جوهر نیست. انسان اگر وضع دیگری می داشت، به اون نفس مجرد به همون بدن تعلق می گرفت، ادراکات کلی را می داشت، انسان بود. این قیافه و این اندام در حقیقت انسان دخیل نیست. الحمدلله رب العالمین.